دوپامین، رام کردن مولکول سرکش. یک سیستم هشدار به علاوه یک سیستم محاسبه. سیستم دوپامین از دو زیر ساختار تشکیل شده است. یکی را می توانیم سیستم هشدار در نظر بگیریم و دیگری ابزاری پردازشی برای تصمیم گیری درباره هر چیزی که زیر سیستم اول را فعال کرده است. البته یک سیستم دوپامین سوم نیز وجود دارد که در اینجا به آن نمی پردازیم، زیرا عمدتاً با کنترل حرکتی سر و کار دارد. اگر تعجب می کنید که چرا جستجوی گوگل برای دوپامین نتایج زیادی در رابطه با بیماری پارکینسون به دست می دهد، دلیلش همین است. خب، سیستم اول را در نظر بگیرید. وقتی احساس می کنیم میل به دنبال کردن فرصتی جدید و مرموز داریم، این یک زنگ هشدار ذهنی است که به صدا در می آید. وقتی شروع می کنیم به سنجیدن آن تصمیم، برنامه ریزی برای نحوه انجامش، بررسی احتمالات و تصور سناریوهای مختلف در حال استفاده از زیر سیستم دوم، یعنی سیستم کنترل دوپامین هستیم. تمایل و کنترل مانند دو شریک عمل می کنند که تمرکزشان بر آینده است و احساس تمایل را با تفکر کنترل پیوند می زنند. اولی ما را وادار به پیشروی می کند، دومی به ما توانایی انجام آن کار را می دهد. ما با ماده خام یک میل پالایش نشده شروع می کنیم، سپس آن را با محاسبات پیچیده و مداوم پردازش می کنیم. ما برای رسیدن به اهدافمان به هر دو نیاز داریم، اما این دوپامین میل است که ما را در مسیر نگه می دارد. دوپامین میل وعده می دهد که وقتی به هدف برسیم احساس فوق‌العاده خوبی را تجربه خواهیم کرد و در تمام طول مسیر همین وعده است که به ما انگیزه می دهد. مدار تمایل در اعماق مغز در ناحیه تگمنتال شکمی، جایی که محل تولید مقدار زیادی دوپامین است، آغاز می شود. این مدار در هسته اکومبنس که از طریق سیستم لیمبیک بر خلق و خو و رفتار تأثیر می گذارد به پایان می رسد. وقتی مدار تمایل فعال می شود، ما میل به چیزهایی را تجربه می کنیم به علاوه احساسات مرتبط مانند انگیزه، اشتیاق و انتظار. مدار تمایل همچنین احساس وسوسه انگیزی در مورد آنچه دنبال می کنیم به ما می دهد. تجربه شدید و توصیف ناپذیر. در واقع می توانید آن را احساس لذت بخش داشتن چیزی پیش از اینکه واقعا آن را داشته باشید در نظر بگیرید. این حالت بینابینی از لحاظ احساسی اغلب از تجربه به دست آوردن آنچه می خواهید لذت بخشتر است. آن لحظه را در نظر بگیرید که در رستوران پیشخدمت یک غذای تماشایی را جلوی شما می گذارد. غذا متعلق به شماست، اما هنوز آن را نچشیده اید. این حس ترکیبی است از لذت انتظار و مالکیت. انتظار عمدتاً به گذشته تعلق دارد و مالکیت به آینده. هر دو احساس خوبی هستند، اما قطعاً متفاوتند. کدام بهتر است؟ بیایید از وینی پو بپرسیم. پو گفت: خب، چیزی که من بیشتر از همه دوست دارم؟ و بعد مجبور شد کمی فکر کند، زیرا اگرچه خوردن عسل کار بسیار خوبی است، اما لحظه‌ای درست قبل از شروع به خوردن وجود دارد که از خود خوردن عسل هم بهتر است، اما او نمی‌دانست اسم آن لحظه چیست. در آن لحظه درست قبل از مالکیت، دوپامین میل بهترین کار خود را انجام می‌دهد، برانگیختن ما با وعده‌ای وسوسه انگیز از یک لذت حال نگر در آینده. مدار میل با ارائه تصویری از آن چه ممکن است، تمرکز ما را به آینده معطوف می کند و ما را برای غلبه بر موانع بین خود و هدفمان تشویق می کند. و دقیقا همین لحظه است که دوپامین می تواند ما را به درد سر بیاندازد. تنها چیزی که برای سیستم دوپامین میل اهمیت دارد این است که به دنبال یک چیز جدید و بدیع باشد. این سیستم آن چیز را می خواهد بدون در نظر گرفتن اینکه آیا سالم، عاقلانه یا مسئولانه هست یا نه. اما خوشبختانه دوپامین میل یک شریک دارد، دوپامین کنترل، که وظیفش وارد کردن مقداری سنجش و تأمل است. مدار کنترل از همان جایی شروع می شود که مدار میل شروع شد، اما مسیر متفاوتی را دنبال می کند. مدار کنترل به جای آزاد کردن دوپامین در سیستم لیمبیک، یعنی جایی که احساسات ابتدایی را تجربه می کنیم، آن را به لوبهای پیشانی هدایت می کند. این نکته مهم است، زیرا آنجا جایی است که برنامه ریزی و محاسبه انجام می شود. ترکیب انگیزه سیستم لیمبیک و محاسبه گری لوب پیشانی قدرت عمیقی به ما می بخشد. اول مدار میل علاقه به چیزی را که احتمالاً مفید باشد ایجاد می کند. سپس مدار کنترل به ما کمک می کند تا بفهمیم آیا هدف تعریف شده ارزش دنبال کردن دارد یا نه. و اگر پاسخ مثبت است، بهترین راه رسیدن به آن چیست؟ دوپامین کنترل این کار را با حمایت از تفکر انتزاعی، ایجاد تمرکز و توانایی تمرکز در طول وظایف ذهنی پیچیده انجام می دهد. ما برای رسیدن به اهدافمان به هر دو زیر سیستم نیاز داریم که با هم کار کنند. مزیت شگفت‌انگیز شماره 1، سفر ذهنی در زمان. وقتی دوپامین میل دنبال کردن هدفی را در ما برمی انگیزد، فقط به ایجاد احساس تمایل در ما بسنده نمی کند و ما را رها نمی کند، بلکه از طریق دوپامین کنترل توانایی برنامه ریزی برای دستیابی به آن هدف را در اختیارمان قرار می دهد. به این ترتیب ما ابزاری منطقی برای رقابت با میل احساسی و دوپامینرژیک به دست می آوریم، ظرفیتی عقلانی که کمکمان می‌کند تصمیم بگیریم آیا اصلاً می‌خواهیم آن احتمال را دنبال کنیم یا نه. این ترکیب عقل کاربردی به اضافه شهود به اضافه تخیل قدرت سفر ذهنی در زمان را به ما می‌بخشد. برای مثال تصمیم مهمی مانند پیشنهاد ازدواج را در نظر بگیرید. دوپامین میل چیزی است که علاقه من را به رسمی کردن یک رابطه برمی انگیزد و دوپامین کنترل مرا قادر می سازد تا برنامه ریزی کنم که چگونه با شریک زندگیم صحبت کنم. اما دوپامین کنترل همچنین به من این امکان را می دهد تا تصمیم بگیرم که آیا اصلا پیشنهاد ازدواج بدهم یا نه. این ماده شیمیایی به من اجازه می دهد تا زندگی زناشویی خود را تا کوچکترین جزئیات تصور کنم، مزایا و چالش‌ها را در نظر بگیرم و احتمالاً متوجه شوم که اساساً برای ازدواج ساخته شدم یا نه. دوپامین میل ما را با امکان‌ها جذب می‌کند. دوپامین کنترل نه تنها قدرت برنامه ریزی بلکه قدرت پیگیری، تعدیل یا رها کردن یک انتخاب را به ما می‌دهد. او این کار را با ایجاد آینده های جایگزین خیالی انجام می دهد که از بین آنها می توانیم بهترین مسیر را انتخاب کنیم. با استفاده از سفر ذهنی در زمان می توانم خود را در موقعیت های مختلف قرار دهم، مزایا و معایب هر کدام را بررسی کنم و فقط با سرمایه گذاری انرژی ذهنیم در مورد آینده تصمیم بگیرم. ما انسان ها حتی می توانیم در مورد کل نظام‌های انتزاعی مانند عدالت، اخلاق و زیبایی شناسی فکر کنیم. انسان‌ها دوپامین بیشتری نسبت به هر گونه دیگری در طبیعت دارند. در نتیجه دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم همیشه در حال پیشروی است. جمله کلیدی این است: هرگز کافی نیست. مزیت شگفت‌انگیز شماره 2، قدرت یک غافلگیری خوب. محرک دوپامین میل صرفاً فرصت به دست آوردن چیزهای با ارزش نیست. چیزی که توجه شما را جلب می کند باید پتانسیل بهتر کردن اوضاع را بیش از حد انتظار داشته باشد. فرض کنید روز پرداخت حقوق است. رئیسم سر میزم می آید و چک هفتگیم را به من می دهد. برای سهولت در محاسبات تصور می کنیم مبلغ آن 1000 دلار است. آن را در کیف پولم می گذارم و به کارم بر می گردم. هیچ هیجان دوپامینی در کار نیست. اما فرض کنید این هفته چک من شامل 100 دلار پاداش است و یادداشتی همراه چک است که می گوید رئیس سیاستی جدید دارد. از این به بعد او گاهی اوقات پاداشی اضافه خواهد کرد. حالا من هر هفته منتظر روز پرداخت حقوق هستم. اما صبر کنید، این فقط 100 دلار است و حتی قطعی هم نیست. پس چرا من هر هفته برای پرداختی قطعی که 10 برابر بیشتر از پاداش است به همان اندازه هیجان زده نبودم؟ دوپامین زمانی فعال می شود که چیزی بتواند انتظارات ما را به روشی مطلوب و فراتر از حد معمول تحریک کند. قدرت یک غافلگیری خوب یا آنچه ما آن را خطای پیشبینی پاداش می نامیم. من فکر می کردم همان چک همیشگی را دریافت خواهم کرد، اما چکی با 100 دلار اضافه دریافت کردم. این از انتظارات من فراتر رفت. از این به بعد می دانم که این احتمال هر جمعه وجود دارد. همین احساس منتظر بودن حتی با کوچکترین شانس بیشتر هیجان دوپامین را تحریک می کند. توجه داشته باشید، دلیل اینکه چرا من با 100 دلار اضافی هیجان زده می شوم در حالی که با 1000 دلار معمول خمیازه می کشم این است که محرک احساس خوب خود پول نیست، بلکه هیجان غیر منتظره است که از غافلگیری در حین انتظار کشیدن به وجود می آید. اگر شریک زندگیتان این جمعه شما را با گل غافلگیر کند، این کار باعث آزاد شدن دوپامین و در نتیجه ایجاد احساس خوشایند در شما خواهد شد. چقدر خوب! ترشح دوپامین متناسب است با تفاوت بین آنچه انتظار داشتید، یعنی آمدن شریک زندگیتان، و آنچه واقعا اتفاق افتاد، یعنی آمدن شریک زندگیتان به اضافه گل. اما اگر او هر چند هفته یک بار با یک دسته گل به خانه بیاید، انتظار شما از دریافت گل دیگر صفر نخواهد بود. بنابراین ترشح دوپامین هر بار کمی کمتر خواهد شد. و اگر کسی که دوستش دارید هر جمعه گل به خانه بیاورد، ترشح دوپامین به صفر میرسد. زیرا دیگر تفاوتی بین آنچه اتفاق افتاده و آنچه انتظار داشتید وجود ندارد. گلها قبلاً مانند بردن در قرعه کشی بودند، اما اکنون به چیزی شبیه حقوق ثابت ماهانه تبدیل شده اند. برای مثال خطای پیشبینی پاداش دلیل این است که ما به گردش در رسانه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام ادامه می دهیم. شاید مطلب بعدی که میخونم احساس بهتری نسبت به الان به من بده. این اتفاق هر بار نمیفته، اما قبلا اتفاق افتاده، شاید دوباره بیفته. بزرگترین خطر: چرا هرچه بیشتر میخواهی کمتر لذت میبری؟ هرچه بیشتر یک مسیر خاص در سیستم دوپامین را تحریک کنیم، برای دریافت پاسخ به تحریک بیشتری نیاز داریم. دوپامین نه تنها در جستجوی بیشتر هاست، بلکه با گذشت زمان به بیشتر بیشتر نیاز دارد. این حالت ما را به افراط در چیزهایی سوق می دهد که می توانند بسیار خطرناک باشند. سفرهای مکرر در امتداد یک مسیر دوپامینی چون این اثری را ایجاد می کند. رضایت هر بار کمی محو می شود تا اینکه در نهایت ممکن است هیچ رضایتی وجود نداشته باشد. هر تجربه تحمل ما را در برابر تحریک افزایش می دهد. هرچه بیشتر در پاداش خاص دوپامینی افراط کنیم، لذت کمتری از آن میبریم. بنابراین در نهایت برای حفظ آن بیشتر و بیشتر میخواهیم. این نیاز فزاینده به تحریک در انواع ماجراجویی ها از کوهنوردی گرفته تا رابطه جنسی بیان میشود. درست مثل یک سریال مهیج، هر اپیزود بعدی باید شدیدتر، تحریک کننده تر، پرتکرارتر یا همه اینها باشد تا به خوبی دفعه قبل احساس شود. اما راه بهتری نیز وجود دارد. ما می توانیم از سیستم دوپامین کنترل خود برای مدیریت انتخاب‌هایمان استفاده کنیم، به طوری که مراکز لذت مغز را آنقدر مکرر و قوی تحریک نکنیم که ناتوان شوند. مثلا من چند سال پیش شروع به نوشیدن نوعی نوشیدنی بدون کالری به نام دایت دکتر پپر کردم. دوستش داشتم و هر روز 4 یا 5 قوطی می نوشیدم. با این حال ظرف چند ماه من بیزاری کامل از آن محصول را تجربه کردم. من بیش از حد و خیلی زیاد آن را مصرف کرده بودم. مصرف بیش از حد و بدون فاصله کافی باعث شده بود سیستم من فرصت بازگشت به حالت عادی و بدون تحریک را نداشته باشد. اگر کمتر از آن نوشیده بودم و هر روز آن نوشیدنی را مصرف نکرده بودم، شاید هنوز هم می توانستم از آن لذت ببرم. با انتخاب تحریک دوپامین کمتر، ما از فرسودگی بخشی از وجودمان که مسئول لذت است جلوگیری می کنیم. وقتی ما صرفاً برای لذت کوتاه مدت و بدون توجه به آسیب‌های بلند مدت در دوپامین افراط می‌کنیم، وقتی اجازه می‌دهیم جاذبه دوپامین میل بر قضاوت و برنامه‌ریزی دوپامین کنترل غلبه کند، می‌توانیم در یک تعقیب بی‌پایان گرفتار شویم. ما بارها و بارها به دنبال رضایت می‌گردیم، هر بار کمتر و کمتر آن را احساس می‌کنیم، تا اینکه در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که این دیگه مثل قبل خوب نیست و هیچ راهی هم برای خروج نمی‌بینیم. این زمانی است که می‌توانیم دچار مصرف بیش از حد یا اعتیاد شویم. آنچه در سطح سلولی رخ می‌دهد را در نظر بگیرید. یک مولکول دوپامین هنگام برخورد با یک گیرنده دوپامین احساس یا میل ایجاد می کند، یعنی کلید دوپامین وارد قفل گیرنده اش می شود. شما می توانید هزاران بار از یک کلید فلزی در قفل فلزی در ورودی خانه تان استفاده کنید و همیشه به همان روش کار خواهد کرد، اما قفل دوپامین به این اندازه مقاوم نیست. اگر گیرنده های دوپامین را بیش از حد و خیلی مکرر تحریک کنید، قفل فرسوده می شود. برخی از آن گیرنده ها به سادگی از کار می افتند و مکان های کمتری برای اتصال مولکول دوپامین باقی می گذارند. کاهش تعامل باعث می شود اثر دوپامین، یعنی همان احساس خوبی که دریافت می کنید، تضعیف شود. اکنون برای به دست آوردن همان اثر قبلی به تحریک بیشتری نیاز است. تحمل شما در فرایندی به نام تنظیم نزولی افزایش یافته است. اما راه حل چیست؟ اگر گیرنده ها از کار بیفتند، لذت از بین می رود و اگر لذت از بین برود، دنبال کردن آن لذت نیز باید از بین برود، نه؟ خب این می توانست درست باشد، اما به دلیل یک عامل دیگر، دوپامین نه تنها لذت بلکه ولع نیز تولید می کند و ولع تنظیم نزولی ندارد و از بین نمی رود. فردی معتاد به کوکائین را در نظر بگیرید. او در ابتدا به این دلیل سراغ این ماده رفت که حال خوشی به او می داد. پس از سالها مصرف دیگر کوچکترین لذتی از آن نمی برد. او تمام گیرنده های دوپامین خود را به تحمل کامل رسانده است. با این حال او به مصرف ادامه می دهد و ادامه می دهد، زیرا اگرچه لذت از بین رفته است، اما ولع ناشی از دوپامین باقی مانده است. منبع شیمیایی ولع که در هسته اکومبنس یافت می شود موتور اعتیاد است. لذت محو می شود اما میل از بین نمی رود. ولع در مغز به روش های رمزگذاری می شود که شباهت زیادی به شکلگیری خاطرات دارند و همه ما می دانیم که خاطرات ناخوشایند چقدر می توانند پایدار باشند. غلبه بر ولع می تواند سالها طول بکشد و اغلب نیاز به کمک خانواده، دوستان، متخصصان مراقبت های بهداشتی و گروه های حمایتی دارد. داروهای ضد ولع مانند نانترکسون برای وابستگی به الکل و بوپرنوفرین برای مواد افیونی نیز می توانند ابزارهای قدرتمندی در این مبارزه باشند، اما به هر حال دشوار است. شدنی است اما دشوار است. تعادل قدرت و قدرت تعادل. وقتی صحبت از ساختن آینده مطلوب برای خودمان به میان می آید، دوپامین به اندازه هوا حیاتی است. با این حال قدرت آن برای ناامید کردن ما به اندازه پیدا شدن یک سلاح در صحنه جرم رایج است. در یک سوی طیف تجربیات دوپامینی فقدان میل و انگیزه وجود دارد. کمبود کلی دوپامین و عدم فعالیت در سیستم میل اغلب عامل مهم افسردگی است. احساس اینکه هیچ چیزی نمی‌خواهید و هیچ کس برایتان مهم نیست ویرانگر است. وقتی حتی میل به زندگی هم از بین می‌رود، اختلال افسردگی اساسی می‌تواند به یک بیماری مرگبار تبدیل شود. افرادی که با افسردگی زندگی می کنند 25 برابر بیشتر از جمعیت عمومی در معرض خطر خودکشی قرار دارند. در طرف دیگر طیف، میل و اشتیاق بیش از حد ما را به سوی تلاشی دائمی و خسته کننده سوق می دهد. دوره های شیدایی با افزایش انرژی، بیقراری، تکانشگری و میل به انجام فعالیت های بیشتر از حد توان مشخص می شوند. از جمله علل اصلی این وضعیت می توان به دوپامین بیش از حد، فعالیت بیش از حد سیستم دوپامین میل و در برخی موارد فعال بودن بیش از حد سیستم دوپامین کنترل اشاره کرد. در این حالت علاقه کمی به لذت بردن از لحظه اکنون وجود دارد. فرد در وضعیت دائمی تلاش و پیشروی قرار دارد که اغلب با اعتماد به نفس کاذب همراه است. افرادی که چنین مشکلی دارند در تلاشی بی پایان برای دستاوردهای بعدی و بعدی غرق می شوند. پیروزی که حتی اگر به آن برسند زحمت مکس کردن و لذت بردن از آن را به خود نخواهند داد. بنابراین تعقیب دائمی و بدون لذت می تواند به نوعی دیگری از اعتیاد تبدیل شود. با در نظر گرفتن این دو سر طیف، از فقدان عمیق انگیزه در یک سو تا وسواس بی پایان تعقیب اهداف در سوی دیگر، می توانیم راحت تر تشخیص دهیم که تجربیات خودمان در کجای این طیف قرار می گیرند. آیا نگران این هستید که نسبت به چیزی احساس دلزدگی پیدا کرده اید؟ مثلا یک شغل، یک رابطه یا پروژه‌هایی که شروع شده و هرگز به پایان نرسیده اند؟ آیا کاهش کنجکاوی، انگیزه یا انتظار را تجربه کرده اید؟ اینها می توانند مربوط به کمبود دوپامین یا کمبود فعالیت دوپامینی باشند. در سوی دیگر طیف احتمال دارد علاقه به الکل یا مواد مخدر را در خود بیابیم که با زندگیمان تداخل پیدا می کند. علاقه ای که هنوز اعتیاد نیست. یا ممکن است با کارهایی که انجام می دهیم مشکل داشته باشیم. شاید به طور وسواسی غذا می خوریم یا در رفتارهای ناخواسته مربوط به رابطه جنسی، غذا، خرید یا بازی کردن غرق می شویم و می خواهیم آن را کاهش دهیم یا متوقف کنیم. هر یک از این موارد ممکن است مربوط به داشتن دوپامین بیش از حد باشد. اگر نمی توانیم در چیزهایی که در اینجا و اکنون داریم لذتی پیدا کنیم، باید وابستگی خود را به انتظارهای دوپامینرژیک کاهش دهیم و عمیق‌تر بررسی کنیم که با حواس پنجگانه امان چه چیز را میتوانیم تجربه کنیم. اما اگر نمیتوانیم در انتظار لذت پیدا کنیم، باید توانایی خود را در نگاه روبه جلو و درگیر شدن با کنجکاوی و ناشناخته ها افزایش دهیم. ما باید در مصرف انرژی و توجهمان در جای این وسط تعادل برقرار کنیم. احتمالات آینده باید با لذت‌های حال متعادل شوند و انتظارات فردا با تجربیات امروز. حالت ایدئال این است که هر بار که به هدفی میرسیم مکس کنیم تا از لذت دستاورد تازه‌مان در اینجا و اکنون بهره‌مند شویم. حواس خود را با آنچه به دست آورده ایم مشغول کنیم و به موفقیتمان افتخار کنیم. پس از مدتی به دنبال هدف بعدی خود می گردیم و پس از یافتن آن شروع به تلاشی برای رسیدن به آن می کنیم. در آن زمان لذت اینجا و اکنون به آرامی و به شکلی منطقی جای خود را به دور دیگری از انگیزه ناشی از دوپامین و لذت انتظار می دهد. ایجاد این تعادل بین سیستم دوپامین و انتقال دهنده های عصبی اینجا و اکنون، یعنی سنجیدن آنچه داریم در مقابل آنچه می خواهیم، لذت آنچه هست در مقابل احتمال آنچه می تواند باشد، ایجاد تعادلی عملی بین خواستن و داشتن. و خب البته این کار آسانی نیست. راستش ما برای به اندازه کافی خوب ساخته نشده ایم. ما برای بیشتر، بیشتر و بیشتر ساخته شده ایم. بیایید بررسی کنیم چگونه این مولکول سرکش را برای یک زندگی بهتر رام کنیم.